بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در دنباله این بحث دوران بین محظورین، یک فرعی رو و بحثی رو مرحوم شیخ در رسائل دارن و اون این است که آیا همون نظری که در دوران بین محظورین در تکالیف استقلالیه وجود داره، آیا همون نظر در دوران بین محظورین در تکالیف ضمنیه هم وجود داره یا نه؟ یعنی اگر ما در دوران بین محظورین مسئله تخییر به معنای لاحرجیت رو اختیار کردیم یا هر نظر دیگه در اونجا دادیم، آیا در تکالیف ضمنیه هم این مسئله مطرح میشه یا خیر؟ می‌فرمایند که اذا دار الامر بین جزئیت شیء لواجب و مانعیت هذا الشیء للواجب، اگر امر دائر شد بین این که یک فعلی به عنوان جزء واجب باشه و در نتیجه واجب باشه آوردنش، یا مانع باشد دوران بین الجزئیه و المانعیه، که اگر گفتیم جزء آوردنش واجبه، اگر گفتیم مانع آوردنش حرامه، آیا در اینجا مسئله تخییر مثلا مطرح میشه یا خیر؟ یا اونجایی که دوران بین الجهر و الاخفاف، نمیدونیم که آیا این نماز ما و این قرائت مشروط است به اینکه جهرن باشه یا اخفاتن باشه، که ازش تعبیر میکنن به دوران بین ضدین. در اینجایی که دوران بین ضدینه یا دوران امر بین جزئیت و مانعیت هست، آیا همون قاعده‌ای که در دوران بین محظورین در تکالیف استقلالی جاریه در اینجا هم جاری هست یا خیر؟ شیخ انصاری در رسائل می‌فرماید بله، همون مطالبی که در دوران هم بین محظورین در تکالیف استقلالیه گفتیم همون در اینجا میام. اگر در اونجا مسئله تخییر را مطرح کردیم، حالا تخییر هر تخییری میخواد باشه، تخییر عقلی باشه، تخییر شرعی باشه، اینجا مسئله تخییر مطرح میشه. در دوران ام بین جزئیت و مانعیت تخییر مطرح بشه، میتونه بیاره میتونه ترک بکنه. در دوران بین ضدین حالا نمیداند که آیا میدونه یا باید جهرن بخونه و یا اخفاتن، اما الان نمیدونه کدامی که از این هاست، تخییر مطرحه. در اونجایی که کسی نمیداند آیا نماز قصر بر او واجبه یا نماز تمام بر او واجبه، اینم دوران بین ضدینه، اینم مخیره، یکی از اینها رو بیاره. شیخ می‌فرماید که در همه اینها ما مسئله تخییر رو مطرح می‌کنیم. مرحوم محقق نائینی در جلد سوم فواید الاصول صفحه 455 در الامر الخامس ایشون خیلی به صورت مختصر با مرحوم شیخ مخالفت میکنن، میفرماین ما در اون جایی که در تکالیف استقلالیه در دوران بین محظورین تخییر رو قائل میشیم، یا هر کسی که میخواد تخییر رو قائل بشه، برای این است که موافقت قطعیه امکان نداره، اما در این تکالیف زمینیه موافقت قطعیه امکان داره. حالا که موافقت قطعیه امکان داره باید احتیاط کنه، علم اجمالیش منجزیت داره. در اونجایی که احتیاط امکان نداره، اون روز عرض کردیم علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه منجزیت نداره، باید موافقت احتمالی انجام بده. اما در این تکالیف زمینیه چون موافقت قطعیه امکان دارد، لذا اینجا علم اجمالی منجزیتش به حال خودش باقی میمانه و دیگه مجالی برای تخییر نیست. این رو مرحوم نائینی به همین صورت و به صورت مجمل مسئله رو بیان کردند و تمام کردند. اما همونطوری که در کتاب مصباح الاصول مرحوم آقای خوی قدس سره، ایشون در جلد دوم در صفحه 336 ظاهرن باشه، ایشون می فرماید اینجا مسئله صوری داره. به طور کلی یا تکرار در عمل ممکن است یا ممکن نیست. اینها رو باید، این عناوین رو باید جدا بکنیم. و اونجایی هم که تکرار ممکنه باز دو صورت داره: گاهی تمکن از امتثال تفصیلی دارد، صورت دوم فقط تمکن از امتثال اجمالی داره. دیگه تمکن از امتثال تفصیلی نداره. می فرماین که در اونجایی که تمکن از امتثال تفصیلی داره، خب اینجا مجالی نیست برای مسئله تخییر. مثلا اگر کسی بعد از نهوض برای قیام در نماز، بعد از اینکه نیم‌خیز شد، آماده شد برای قیام در نماز، شک کرد که آیا سجده دوم را آورده یا نه، خب قبل از نهوض عرض می‌کنم که اینجا هنوز تجاوز از محل نشده، اینجا میتونه با سجده دوم رو بیاره. اما بعد از نهوض اگر برگرده و بخواد سجده رو بیاره، نمازش باطل میشه، چون دخول در غیر پیدا کرده. وقتی دخول در غیر پیدا کرد، حالا فوقش این است که علمم پیدا کنه یک سجده رو انجام نداده، بعد از نماز باید قضا بکنه. بعد از دخول در غیر، حالا بعضی هم رکوع رو مطرح میکنن، بعضی هم میگن نه، همین مجرد نهوض برای قیام عنوان دخول در غیر رو پیدا میکنه. اگر بگیم عنوان دخول در غیر اذا جاوست ان شیئن و دخلت فی غیره، دخول در غیر در اینجا صدق کرد، خب این بخواد برگرده سجده رو انجام بده باطله. این عنوان مانع رو پیدا میکنه برای نماز. و اگر عرض میکنم که این سجده رو نیاورده باشه، یک جزئی از نماز در اینجا فوت شده. بنابر این که بگیم این عنوان دخول در غیر نداره، واجب برگرد سجده رو انجام بده. بنابر این که بگیم این عنوان دخول در غیر رو داره، میشه مانع، دیگه نمیتونه این سجده رو انجام بده. اگر انجام داد میشود مانع و نمازش باطله. خب اینجا الان دوران بین الجزئیه و المانعیه است. اگر گفتیم دخول در غیر نشده، اینجا برمیگرده و انجام میده، و اگر بگیم دخول در غیر تحقق پیدا کرده بخواد برگرده انجام بده، عنوان مانع رو پیدا میکنه. دوران بین الجزئیه و المانعیه است. خب روی کلام مرحوم شیخ اینجا مخیره، روی کلام مرحوم شیخ این مخیر است که برگرده سجده رو انجام بده یا اینکه انجام نده. اینجایی که شک دارد که آیا این سجده رو انجام داده یا نه، اگر گفتیم دخول در غیر واقع نشده، از محل تجاوز نشده، باید انجام بده. اگر گفتیم دخول در غیر واقع شده بخواد برگرده انجام بده، میشه مانع. شیخ میفرماد مخیره. اما ایشون میفرمایند اینجا امتثال تفصیلی امکان داره، امکانش هم این است که رها کنه این نماز رو، این نماز رو رها کنه یه نماز دیگه بخونه. یک، یا بنا بگذاره مثلا بر این که حالا این سجده رو نیاورده نماز رو تمام بکنه، دو مرتبه نماز رو بخونه. علایاتون امتثال تفصیلی امکان داره، اشتغال یقینی، براءت یقینی که میخواد، اینجا دیگه نوبت به تخییر نمیرسه. چی فرمودی؟ چی؟ خب نمیدونیم این دخول در غیره یا نه. نه اگر، نه اگر دخول در غیر باشه و برگرده برای سجده، این مانع اون. نه خب چرا نباید برگرده؟ حالا ما واقعا که نمیدونیم، اگر دخول در غیر نباشه که باید برگرده. خب حالا برگشت انجام داد، این الان دوران بینی است که هازا جز اون او مانع اون. این سجده دومی که الان آورد، اگر بگیم نهوض للقیام، تجاوز از محل نبوده، هازا جز اون. اگر بگیم تجاوز از محل بوده و دخول در غیر بوده، هازا مانع اون. مطمئن نمیدونیم، فرض ما الان اینه، نمیدونیم که آیا نهوض للقیام این عنوان دخول در غیر و تجاوز از محل درش صدق میکنه یا نمیکنه. چرا؟ نه ببینید، شما الان ببینید یه امتثالی رو دارید انجام میدید، دیدید این امتثال ناقصه، عقلم میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد. نه فرض ما این است که این امکان امتثال، حالا اجازه من بقیه مطالب هم عرض بکنم، فرض ما این است که عرض میشود که قطع نمازم الان میگیم حرام نیست، چون نمیگه از مبانی است که باید اینجا باشه. اگر گفتیم قطع نماز حرامه، حکمش حالا میگیم بیان میکنیم. روی فرض این که بگیم ما قطع نماز حرام نیست، به این عبارت بگیم اون دلیلی که دلالت بر حرمت قطع نماز داره دلیل لفظی نیست، اجماعه. اجماع هم یک دلیل لبیه در دلیل لبی باید بر قدر متیقنش اکتفا کرد. قدر متیقن اونجاییست که یه فعلی قابلیت این که به وسیله او امتثال مولا محقق بشه داشته باشه. یعنی نماز قطعش حرامه، کدام نماز؟ نمازی که مصداق برای امتثال واقع بشه. اما الان نمازی که در ما نحن فی ما شک داریم مصداق برای امتثال هست یا نه، این خارج از دایره اجماعه، اینجا قطعش جایزه. قبلا هم این مطلب رو در بعضی از مباحث سابقه داشتیم. خب پس ببینید، بنابر این که قطع نماز جایزه، جایزه لاغت در این مورد، در این مورد، این مورد خارج از معقد اجماعه در حرمت قطع صلاته، قطعش جایزه. امکان این که امتثال تفسیری هم بکند وجود داره، این نماز رها میکنه نماز دیگه میکنه. خب اینجا چه وجهی وجود داره که ما بیاییم مسئله تخییر را مطرح بکنیم؟ چه وجهی وجود داره که ما مسئله تخییر رو مطرح کنیم؟ این بیانی است که مرحوم آقای خویی در مصباح داره. اینجا این نکته ای که ما بخواییم عرض کنیم این است که درست قطع نماز در بعضی از موارد جایزه، ولی بحث در این است که آیا در اینجا لزوم قطع وجود داره یا نه. آیا ما میتونیم بگیم به مجرد این که دوران شد بین الجزئیت و المانعیت، به مجرد این بر ما لازم قطع کنیم؟ لازمه یعنی اصلا این کان لم یکونه، و مرحوم آقای خویی باید این رو اثبات بکنن. مجرد این که خب قطع در این مورد جایزه و این مورد خارج از معقد اجماعه کافی نیست. نمازی رو مکلف شروع کرده، الان به این مشکله برخورد می کند، دوران هم بین الجزئیه و المانعیه، نمی دونه که آیا نهوض للقیام این دخول در غیر برای صدق می کنه یا نمی کنه، آیا سجده رو بیاره نیاره. خب حالا بحث سجده، قضای سجده و نمیدونم اون مباحث رو هم میذاریم کنار اصلا، که حالا کسی بگه خب الان نیاره، فوقش این است که بعد از نماز یه سجده رو قضا بکنه. خب اون اگر نهوض للقیام دخول در غیر نباشه، اینجا اصلا باز موضوعی برای قضای سجده نمیمونه، اینجا باید برگرده حتما سجده رو انجام بده. ما دلیلی بر لزوم قطع این نماز نداریم. یک دلیلی بیاد دلالت کند بر اینکه این نماز قطعش لازمه نداره. حالا فوقش این است که میگه آقا از دایره اجماع خارج، قطعش جایزه، اما جواز به درد ما نمیخوره در اینجا. حالا عرض میکنم این اولا حالا عرض میکنم بله، نکته دوم که در اینجاست این است که درست اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، منتها این براءت یقینی، مراد از براءت یقینی علم وجدانی که نیست. ما باید یک وجهی برای اینکه یک امتثال ظاهری انجام دادیم وجود داشته باشه. جایی که دلیل برای امتثال ظاهری نباشه، اینجا هنوز قاعده اشتغال وجود داره. جایی که دلیل برای امتثال ظاهری نباشه، خب شما اونجایی که با استصحاب میگید که آقا من شک داشتم بود قبل از نماز وضو دارم یا نه، استصحاب طهارت کردید نماز خوندید، خب اینجا امتثال شما واقعی یا ظاهری؟ ظاهریه. اینجا دیگه نمیاد بگید آقا اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد دوباره برید وضو بگیرید نماز بخونید. در مانع نفی هم همینطوره، تخییر یک امتصال ظاهریه. میگه آقا در دوران بین محظورین ولو در بین این دوتا امر زمینی که آیا سجده جزئه یا مانه، در حین نماز چه اشکالی داره قاعده تخییر جاری بشه؟ حالا اینکه ما میتونیم نماز رو قطع کنیم بعد بریم اعاده کنیم، اینکه دلیل علمی نمیشه در این بحث، وحش سنایی نیست. لذا به نظر ما چون امتصال ظاهری اینجا وجود داره، با اجرای قاعده تخییر امتصال ظاهری وجود داره. و باز این نکته رو عرض بکنیم، همین که میفرمان قطع نماز جایز نیست در اون مواردی که قابلیت امتثال داشته باشه، باید سوال کنیم یعنی حتی ولو قابلیت امتثال ظاهری. خب اینجا قابلیت امتثال ظاهری رو که داره، با اجرای قاعده تخییر قابلیت امتثال ظاهری رو داره. ببینید در نفس این عمل الان موافقت قطعی ممکنه یا نه؟ در این عمل الان شما میخواید پاشید برای قیام، نمیدونید سجده دوم آوردید یا نه، امکان نداره موافقت قطعیه، همین کفایت میکنه. ما لازم نداریم بگیم که آقا موافقت قطعیه ولو فی وقت آخر به تکرار عمل، به عمل آخر، اون چه که ملاکه هین العمله، هین العمل الان موافقت قطعی امکان نداره.
با استصحاب چی هست؟
بله؟
با استصحاب چند
میکنه؟
سجده
دوم مرده یا نه؟ اینجا استصحاب میکنه؟ نه، اینجا گفتن اگر قبل از دخول در غیر هست و شک کردید انجام بدید، جایی برای استصحاب هست که نه، در فرض شک داریم میگیم، در فرض شک داریم میگیم، بس یقین نیست از اینجا دلیل خاص داریم. در فرضی که شک دارید قبل از اینکه دخول در غیر پیدا بکنید باید عمل رو انجام بدید. شما الان نرفتید سجده، شک کردید رکوع رو انجام دادید، الان واسه کار کنید، باید انجام بدید، نیاز به استصحاب هم نداریم اونجا. پس ببینید در جواب این فرمایش که اینجا چند تا مطلب شد، اینا رو خوب دقت کنید. مطلب اول این که امتثال ظاهری اینجا وجود داره. مطلب دوم این که شما که میگید قطع نماز متیقن از معقد اجماع اونجاییست که بشه به عنوان امتثال انسان تحویل مولا بده، او اهم از امتثال واقعی و ظاهریه. اینجا امتثال ظاهری وجود داره. این که میگید در معقد اجماع آمده قطع نماز حرام است، در اون موردی که مصداق برای امتثال بشه، هر دو درستیه، اما در مانع نفی هم میتونه مصداق برای امتثال باشه، مطمئن امتثال ظاهری. و مطلب سوم این که فرمودید موافقت قطعی اینجا ممکنه، نه، اینجا اسمش دوران بین محظورینه، در حین عمل، در حین عمل دوران بین المحظورین هست، موافقت قطعیه امکان نداره. ببینید الان وقتی که داره عمل رو انجام میده در حین عمل، الان فرض ما اینه، فرض ما این است که در حین عمل موافقت قطعی نسبت این ممکنه یا نه؟ ممکن نیست. خیلی خوب، حالا اجازه بدید در حین عمل که ممکن نیست، در حین عمل چیکار باید بکنه؟ الان تخییر، اینو اول حل، در حین عمل تخییره. خب حالا عمل که تمام شد دلیل نداریم برای اعادهش. شما یه وقتی پیش میگید که آقا اون امر مولا باید طوری انجام بشه که شما علم وجدانی پیدا بکنید به اینکه موافقت با او کردید، دلیل با این نداریم، هیچ دلیل برای معنا نداریم. امر مولا باید موافقت بشه یا به علم وجدانی و یا به این دلیل مثل اماره اصلی باید امتثال بشه.
امتثال
نه اینا میگن تمکنش بین است که این عمل رو رها کنه بره دوباره انجام بده. خب بله دلیل نداریم برش، ما همین رو بخوایم از بکنیم، ما همین رو باش مخالفت میکنیم. به نظر ما فرمایش شیخ در همین فرضم تامه، یعنی در اینجایی که میتونه عمل رو رها کنه و دوباره نماز رو اعاده بکنه، حق با معروف شیخه که اینجا هم تخییر جریان پیدا بکنه. فرض دومی که آوردن اونجایی که تمکن از امتثال اجمالی دارد به تکرار الجزء او به تکرار اصل العمل. مثلا ببینید این نمیدونه که آیا قرائت این نماز رو در روز جمعه، مثلا حالا یک کسی شک کرد که آ نماز جمعه رو قرائتش رو باید جهرن خوند یا اخفاتن، یا نماز ظهر جمعه رو اونجایی که بگیم واجب تخییریه، آیا قرائتش رو باید جهرن بخونه یا اخفاتن. خب اینجا هم مرحوم ناینی هم مرحوم آقای خوبی فرمان، خب این میتونه این قرائت رو تکرار کنه در هم خود نماز به قصد قربت مطلقه، یه بار قرائت جهری بخونه، یک بارم قرائت اخفاتی بخونه. و اگر این کارو کرد امتثال اجمالی شده. امتثال اجمالی یعنی من نمیدونم حالا وظیفم جهری بوده یا اخفاتی، هر دو رو آوردم اجمالا میدانم امتثال در اینجا محقق شده. خب هم مرحوم ناینی مقتضای عبارتشونه، هم صریح کلام مرحوم آقای خویی در مصباح این است که اینجا باید جز را همون قرائت رو تکرار بکنه. ببینید اینجا نمیتونیم بگیم دوران بین محذورینه، منتها دوران بین ضدینه. جهر ضد اخفاته، اخفات هم ضد جهره. اینها هر دوش رو در نماز بیاره، هم عرض میشود جهرن بخونه و هم اخفاتن بخونه به عنوان قربت مطلقه. حالا آیا این فرمایش باز تام میانه؟ اینجا باز همون نکته ای که ما در مطلب قبل گفتیم، ما میدونیم برای این شخص یک قرائت واجبه، این مسلمه، یک نماز یک قرائت واجبه، اما نمیدونیم این قرائتی که شارع برای او قرار داده جهریست یا اخفاتی، نمیدونیم. دوران بین این ضدینه، ضدینی که لا صالح له و ما سومی نداره. آیا همون عقلی که در دوران بین محذورین مسئله تخییر رو مطرح میکنه، اینجا باز مسئله تخییر رو مطرح نمیکنه؟ اینجا باز مطلب همین است که آرون می فرمان امکان موافقت قطعیه هست به این که هم قرائت جهری بخونه هم قرائت اخفاتی بخونه، یا یه نماز رو جهری بخونه نماز دوم رو تکه تکرار نماز اول هست اخفاتی بخونه. اون نکته ای که قبلا گفتیم در اینجا هم به نظر ما به عینه جاری میشه. ما اگر یه نظر سطحی بکنیم بگیم خب آقا اینجا علم اجمالی داره یا جهرن باید بخونه یا اخفاتن، امکان موافقت قطعیم هست، پس هر دو قرائت رو بیاره، حالا یا در نماز واحد یا در دو تا نماز. اما اشکال ما این است که الان این میدونه در این نماز یک قرائت برش بیشتر واجب نیست، این رو میدونه، یا جهریست یا اخفاتی. اگر آمد مسئله تخییر رو مطرح کرد، با تخییر موافقت کرده ظاهرن، با تخییر امتثال محقق شده ظاهرن. وقتی امتثال ظاهرن محقق شد، چه دلیلی داریم برای تکرار عمل؟ به نظر ما اون خلطی که برای مرحوم نائینی و مرحوم آلخویی، که حالا مرحوم آلخویی هم به تبع مرحوم نائینی براشون واقع شده، حالا به نظر قاصر ما این است که بین امکان احتیاط و مسئله موافقت قطعیه و امتثال ظاهری، بین همه اینها خلط شده در کلام اینها. ما اون مقداری که عقل به ما حکم میکند لزوم امتثاله. در دوران بین محظورین که احتیاط امکان نداره، عقل در اونجا میگه که امتثال ظاهری به تخییر عهدهما رو بگیر. عهدهما رو که انجام دادید امتثال ظاهری واقع شده. اینجا هم با فرض این که یک قرائت بر ما واجبه، اما نمیدونم این قرائت قرائت جهریس یا اخفاقی. الان اگر یک کسی آمد یکی از این دوتا رو عکس کرد، مثلا قرائت جهریه رو خوند، امتثال ظاهری واقع نشده. باید بگید آقا اول یه دونه جهری رو بخونه، خوب اینو دقت کنید، بعدم یه دونه اخفاقی رو بخونه، بعد که دوتا رو خون میگیم یک امتثال اجمالی واقع شده. در حالی که وقتی یه قرائتم خون امتثال ظاهری واقع شده، این چون نمیدونست جهریه یا اخفاقی یکیش رو آورد دیگه، مردد بود بین اینها، یکیش رو آورد، اینا هم دوتا زدن، یکیش رو میتونه بیاره، جمع بین زدین در زمان واحد که نمیشه، یکیش آور امتثال ظاهری واقع شده. حالا که امتثال ظاهری واقع شده، دلیل نداریم برای اینکه اعاده باید بکنه یا بیاد نماز دیگر رو اخفاتن بخونه. برای او باید دلیل اقامه بکنیم. شما از اول به امتثال ظاهری توجه نمی کنیم، بگید آقا یه بار جهری بخونه، یه بار اخفاقی بخونه، امتثال اجمالی اینجا محقق میشه و میان این قاعده رو جاری میکنن که در جایی که امتثال تفصیلی امکان نداره، نوبت برسه به امتثال اجمالی. ما میخوایم اینو عرض بکنیم، امتثال اجمالی اونجاییست چه امتثال ظاهری نباشد. شما ببینید اگر شارع یا نماز ظهر رو واجب کرد یا جمعه، مثلا اینجا اگر اومدید نماز جمعه رو خوندید، هنوز نمیتونید امتثال ظاهری کردید یا نه، نمیدونید، باید هر دو عمل رو انجام بدید تا امتثال اجمالی محقق بشه. میخوایم این رو بزنیم، این حاشیه و این قید رو بزنیم، امتثال اجمالی در جاییست که موضوعی برای امتثال ظاهری نباشد. اما در معنوی امتثال ظاهری وجود داره، قاعده تخییر میگه خب مخیری بین عهده ما، اومد یکی رو انجام داد، امتثال ظاهری محقق شده، دیگه چه موضوعی برای امتثال اجمالی میمونه؟ بفرمایید. نه تفسیری که لیست شما ندید کدوم مصداق امتثاله، همیشه امتثال اجمالی. امتثال تفسیری اونجاست که شما بگید آقا این فعل درست این مصداق امتثاله. روی کلام آقایی دارم عرض کنم، البته روی امتثال ظاهری تفسیریه. الان اگر کسی جهرم خوند، امتثال ظاهری تفسیریه، تمام شد. امتثال چیو؟ بله امتثال ظاهری هم وجود داره. ما مثالش روشنه دیگه، شما یه وقتی هست که علم به امتثال داریم، بگید آقا یقین دارم این فعل هم امتثال برای امر مولاست، یه وقت با استصحاب اینا درست میکنید، این میشه امتثال ظاهری. حالا امتثال ظاهری میتونیم قبول کنیم، حکم ظاهری قبول نمی کنیم. حالا ببینید، باز من این رو به همین بیان عرض بکنم، اصلا ما میگیم آقا این کبرا درسته، چه در باب امتثال عقل اول میگه امتثال تفصیلی بعد میگه اجمالی، اینو قبول داریم، ولی این امتثال تفصیلی که اول میگه به نظر ما اهمه. اما از واقعی تفصیلی یا ظاهری تفصیلیه. و در مانحنفی ظاهری تفصیلی وجود داره، این نمیدونه نماز رو باید جهرن بخونه یا اخفاتن، تخییر عقلی در اینجا وجود داره، امتثال ظاهری تفصیلی واقع شد. بفرمایید. و ما اشکالمون با ایشون همینه. چرا ایشون که خودش در دوران بین محظورین که در دوران بین محظورین که احتیاط امکان نداره، در اونجا که احتیاط امکان نداره، ایشون بالاخره یک تخییری که به عنوان لاحرجیت عقلی قبول داره. خیلی خوب. اما خب ببینید، همه عرض ما بهشون همینه، بگیم آقا در دوران بین محظورین چرا عقل مسئله تخییر رو مطرح کرده؟ نه به این علت که الان موافقت قطعی ممکن نیست، نه به این علت که الان امتثال ظاهری با عهد همه واقع میشه، در اینجا امتثال ظاهری واقع میشه. نه مبدا. خب حالا اسمش مبدایی بخواد بگذارید، به نظر من این اشکال، حالا این یه تتمه‌ای داره که انشالله بعد از اون صلی الله علیه و آله.